بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته تا اواسط آیه شریفه 34 پیش رفت، اما آیه نوراللهی هستن صدا یه ذره بیشتر کنن. اما قبل از این که ارشد کلاس تشریف دارن، لطف کنید بگید یکم صدا رو بیشتر کنن. قبل از اینکه ادامه بحث جلسه گذشته رو داشته باشیم، احساس میکنم که ما چون سر سفره قرآن هستیم و طبیعتاً باید احترام این سفره و میزبان رو حفظ بکنیم، اگر جایی و به مناسبتی مطلبی به قرآن نسبت داده میشه که قرین صحت نیست، ما نسبت به دیگران شاید اولا باشیم که ناظر به اون مطلب اظهار نظر بکنیم، و اگر مطلب ناروایی به کلام خداوند استناد داده میشه، ما در حد بضاعت خودمون اعلام بکنیم که این حرف دقیق و صحیح نیست و چرا دقیق و صحیح نیستش. در این ایام به مناسبت شروع سال تحصیلی مراسمی برگزار شد در دانشگاه تهران و آقای رئیس جمهور در اونجا بحثی رو مطرح کردن ناظر به عهد با مشرکین و مذاکره با مشرکین. این مطلب به جهت قرآنی و به جهت تاریخی دو استناد داشت که هر دو استناد محل تأمل و مخدوشه. استدلال اول ایشون به آیه شریفه 56 سوره مبارکه انفال بود. ایشون در باب ارتباط با مشرکین و قرارداد بستن با اونها و عهد بستن با اونها یه مطلبی رو اشاره کردن از این آیه شریفه 56 و از عبارات این آیه این نتیجه رو گرفتن که عهد بستن با مشرکین ولو نقض مکررش از طرف اونها امریست بلا اشکال که در مورد پیامبرم صدق میکرده. آیه شریفه 56 رو عنایت بفرمایید. از 55 شروع میکنم. میفهمد ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین موجودات و جنبندگان نزد خداوند کیان؟ کسایی که کفر ورزیدن و ایمان نمیارن. اینا کیان؟ الذين عاهدت منهم، شما باهاشون چی؟ عهد بستی. ثم ينقضون عهدهم في كل مره، هر دفعه که عهد بستی اینا چه کردن؟ این عهد رو شکستن و هم لا یتقون. استناد آقای رئیس جمهور به همین عبارت فی کل مرتن بود که اونها دائما عهد رو شکستن و پیغمبر باز با اونها عهد می‌بسته، و این یعنی این که نقض عهد دشمن در قبال عهدی که ما با اون بستیم که مشخصا برجام باشه امر عجیبی نیستش. و حالا این که دائما اصرار بشه که آقا اونها نقض برجام کردن ما باید واکنششون بدیم، این حرف خیلی محملی نداره. در قرآن اومده که پیامبرم عهد بستن و این اتفاق افتاد. خب این که بخشی از یه آیه گفته بشه و قبل و بعدش مطرح نشه، مثلا فرض بفهمید ما در قرآن آیه داریم یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، ای مؤمنین نماز نخونید، نه اصلا به نماز نزدیکم نشید. خب پس امروز ما بین دو کلاس نماز نمیخونیم؟ نه دیگه، قرآن گفته یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، اصلا به نماز نزدیک نشید، وضوع هم حتی نمیخواد بگیری چون نزدیکی به نماز حساب نشه. این نوع برداشت از آیات به نظر میرسه باید انشاءالله حمله بر ندانستن و ناآگاهی و عدم تخصص در حوزه تدبر و تفسیر قرآن کریم بشه و الا معنای خوبی رو در پی نخواهد داشت. این آیات ناظر به کیه؟ ناظر به یهودیانیست که در باب شأن نزول عرض میکنم اون مطلبی که قوی تره، یهودیانی که با پیامبر عهد بستن و هر دفعه عهد رو شکستن، ولی عهدی که شکستن پیغمبر دوباره با اینا عهد بست یهودیان بنی قریظه بودن، بنی قینقاع بودن و بنی نظیر. یک گروه توطئه به قتل رساندن پیغمبر رو کشیدن، همین باعث شد پیمان با اونا نقض بشه و باشون برخورد بشه. گروه دوم یه خانم مسلمانی رفت در میان اونها، اونجا یه شیطنتی کردن، لباس این خانم رو طوری گرفتن که وقتی خواست بلند شه بخوره زمین و بدنش نمایان شه، به همین خاطر نقض شد عهد اونها و پیغمبر باشون برخورد کرد. گروه سوم هم یهودیان بنی قریظه بودن که در جریان سوره مبارکه احزاب مفصل بهش اشاره کردیم. وقتی اینا فی کل مرته، نه اینکه هی نقض میکنن هی میگیم اشکال نداره، هی نقض میکنن میگیم اشکال نداره، هر دفعه که با اینا عهد بستی اینا نقضش کردن. خب بعد که نقض کردن پیغمبر چه برخوردی کرد؟ یهودیان بنی قریظه رو یادتونه؟ خودشون حکم تعیین کردن و حکم سعد بود و چه حکمی داد و چه بلایی سر اونا اومد بر اساس خواست خودشون. در آیه شریفه 57 عنایت کنید، فاما تثقفنهم فی الارض، اگر تو با اینها تو جنگ درگیر شدی و بهشون دست پیدا کردی، فشرد بهم، یه جوری با اینا برخورد کن که من فشرد بهم من خلفهم، اونایی که پشت سرم هستن حساب کار خودشونو بگن. اینجور برخورد میکنه هیچی، لعلهم یذکرون، بلکه متذکر بشه. اما اصل عرض من ناظر به آیه شریفه 58 که دو آیه بعد از اون فی کل مرتن ذکر شده، میفعل و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر که این قومی که باشون قرار داد بستی محتمله که چه بکنن؟ خیانت بکنن، یعنی اهل امانت اهل صدق نیستن. اگر تخافن من قوم، خوف خیانت داری، هنوز خیانت هم شاید نکرده باشن، اگر نگران خیانتشون هستی، فن بذ الیهم علا سوا، این عهدنامه رو چیکار کن؟ پرت کن به سمتشون و بگو که به واسطه این که شما اهل خیانتید چی؟ منم این عهد رو قبول نمی کنم. ان الله لا يحب الخائنین، خدا خیانتکار رو دوست نداره، فارغ از این که مسلمان باشه یا غیر مسلمان. اگر فی کل مرتن آیه قرآنه، آیه 58 هم آیه قرآن، دو آیه بعدشه، جایی که ما با کسی عهدی میبندیم که به واسطه سابقه او خوف نقض عهد ناحق را از سمت او داریم، قرآن به ما دستور داده که اجازه بدید نقض کنه، دوباره بگید عیب نداره، دوباره نقض کنه، دوباره بگیم نقض نه، یا اصلا اون نقض میکنه ما خودمون براش توجیه کنیم. این رو قرآن فرموده. یا این فهمد اگر یه جایی احساس میکنید که یک قومی اهل خیانتن و خوف خیانت دارید، فن بد الیهم علا سوا، یعنی اینها به واسطه این که اهل خیانتن شایسته این هستن که شما لغو پیمان رو بهشون اعلام بکنید و پیمانشون رو پرت بکنید جلوشون و بگید الان دیگه یک ثانی شما اهل لغو، ما هم لغو کردیم، ما دیگه با هم پیمانی نداریم. این نکته اولی که انشالله حمله بر سهو لسان و عدم دقت در آیات قبل و بعد بشود. مطلب دوم در باب نکته‌ای بود که قبلا جوابش داده شده، اما بستر موضوع این دفعه عوض شد. تا قبل از این بحث مطرح شد که ابا عبدالله با عمر سعد در کربلا مذاکره کردند و درس عاشورا مذاکره است. به نظر میرسه اون موقع هم عرض شد که درس عاشورا نیاز به تدقیق نداره، درس عاشورا در کلمات ابا عبدالله الحسین علیه السلام به طور کامل بیان شده که حضرت میفهمن انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نه لطلب المذاکره. خب درس عاشورا امر و نهی به تصریح ابا عبدالله. اما سابقه بر این که اون بحث مذاکره مطرح شد، دیدید و گفته شد و اسنادش ارائه شد که وقتی حضرت تشریف بردن به خیمه عمر سعد، همراهان حضرت و همراهان عمر به طور کامل گفتن چه گفتگویی رد و بدل شد. حضرت به او فرمودن که بر چی این کار میکنی؟ گفت زمینام. گفتن بیشتر میدم. گفت زن و بچه‌ام. حضرت گفتن در پناه من. گفت حضرت فرمودن نه، این سودای دیگر دارم. فرمودن تو به گندم ری هم نخواهی رسید. و او رو توبیخ کردن، اومدن بیرون. این دفعه بحث شد که نه، با حاکم مدینه مذاکره، حالا یک عده ناراحت میشن ما مذاکره نمیگیم، صحبت میگیم. این نحوه صحبت و نیش و کنایه نیاز به پاسخ کنایه آمیز نداره، ما صریح جواب میدیم. معنای مذاکره با معنای صحبت تفاوتش از سرا تا سرعیاست. صحبت چیه؟ گفتگو کردن، بنده با ایشون صحبت میکنم الان. خب دایره صحبت تا کجا گسترده شد؟ تا اینکه انبیای اولوالعزم با ابلیس صحبت میکردن. حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام با ابلیس صحبت میکرد و طی اون روایت حضرت به ابلیس فرمود توبه کن. گفت چطور توبه کنم؟ که حضرت موسی علیه السلام از خداوند درخواست کردن، خداوند فرمود توبهش قبول بشه که بره سر مزار آدم اونجا سجده کنه. صحبت کردن یعنی گفتگو، کسی مگه این رو من کرده؟ کسی گفت گفتگو نشود؟ اما صحبت در هیچ قاموس لغوی به معنای مذاکره نیست. معنای مذاکره، ما که نمیتونیم کلمات رو بر اساس منویات خودمون باز تعریف و باز معنا بکنیم. معنای مذاکره اینه، بنده قائل به نظری هستم، شما قائل به نظری، ما با همدیگه وارد گفتگو میشیم، قرار بر این میشود که انقدر حرکت بکنیم تا در یه نقطه‌ای به هم برسیم. اقتضای مذاکره دادن امتیاز و گرفتن امتیاز است. ابا عبدالله با حاکم مدینه صحبت کردن؟ بله. مذاکره کردن؟ نخیر. تاریخ رو که دیگه من نمیتونم بر اساس میل خودم از صفر دوباره بنویسم. ابا عبدالله به اتفاق عبدالله ابن زبیر در مسجد نشسته بودند، فرستاده ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان حاکم مدینه و پسرعموی یزید اومد که آقا حاکم شما را احضار کرده. عبدالله ابن زبیر به حضرت عرضه داشت که چه کار دارن با ما؟ حضرت فرمودن احتمالا حاکم قبلی از دنیا رفته و اینا برای حاکم جدید بیعت میخوان. اینها رفتن اومدن برن، عبدالله ابن زبیر به یه بهانه‌ای صحنه رو ترک. امام حسین علیه السلام به بنی هاشم فرمودن که شما همراه من بیاید و شمشیر بیارید، اگر من صدامو تو جلسه با حاکم مدینه بلند کردم شما وارد شید که اینا اونجا در خفا منو به شهادت نرسونن. اینا آمدن، ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان و ابا عبدالله گفتش که شما بیعت کن با یزید. حضرت فرمودن عبارت اینه که بیعت مثل منی اینجا اینجور مخفی و مثلا بی سر صدا که از زیر بار بیعت شونه خالی کنن. اینجا دو جور نقل شده، یه نقل اینه که همونجا مروان ابن حکم جلوی حضرت رو گرفت، یه اینه که نه حضرت اومدن بیرون مثلا فرداش توی کوچه ای حضرت رو دید. تا اینجا ما بین ابا عبدالله و حاکم مدینه مذاکره میبینیم. بیعت میکنی؟ حضرت فهم بیعت مثل منی مثلا اینجوری مخفیانه. خب حضرت شاید گفته که تو مسجد علنی باشه همه باشن من بیعت بکنم. حضرت بعد گفتن نظرش در مورد بیعت چیه. اینجا اگر قول اول درست باشه، مروان جلو حضرت رو گرفت، به حضرت گفت، به حضرت گفت صبر کن، به حاکم گفت این اینجا بیرون بره بیعت نمیکنه. ابا عبدالله زدن تو سینش، یعنی تو اصلا در این جایگاه نیستی که بخوای حرف بزنی و اظهار نظر بکنی. و فرمودن به علی الاسلام السلام، فاتح اسلام و بعد خون، از قد بلیت الامه براء مثل یزید. این اسلامی که به حاکم مثل یزید دوچار بشه فاتحش خونده است. شما الان مذاکره به معنای امروزین میبینید، یعنی شما یه قدم من یه قدم. حضرت بگن خب به یزید بگید لااقل مثلا مدینه رو حاکمیتش به من بده، حالا اون یه امتیاز منم متقابلا بیعت میکنم مذاکره کنیم. حضرت فرمود مطلقا بیعت مثلی لا یبایع مثله. این که صحنه کربلا رو از خیمه عمر سعد بکشونیم به دارالخلافه و دارالاماره مدینه و بگیم اونجا مذاکره شد، اینم نسبت ناروای دیگری است به ساعت مبارک ابا عبدالله حسین علیه السلام. و همونقدر که اون مخدوش بود اینم مخدوشه. و ای کاش ما یه روزی به جایی برسیم اگر میخوایم کاری بکنیم انقدر اون کار مستدل باشه که نیاز به تحریف تاریخ و تحریف اهل بیت و تحریف قرآن و سیره برای توجیه کار خبط و خطای خودمون نداشته باشیم. یک، اگر کار اشتباهی میکنیم از همون جایی که میفهمیم اشتباهه ازش برگردیم. ما در ماه محرمی یک کسی یه اشتباهی کرد که اگر اون اشتباه در خاطرش ثبت بشه بهشت بر او تل خواهد شد، اون جناب حر ابن یزید ریاحی بود. حر قلب ابا عبدالله و زینب کبری رو لرزون، اما فهمید که اشتباه کرده برگشت. این که ما اصرار بر این داشته باشیم که رفتار اشتباه رو ادامه بدیم ولو به این قیمت که آیات قرآن رو یه جور دیگری تفسیر بکنیم، صدر و ذیل آیه رو نگیم، داستان عاشورا رو نفی غرض بکنیم و مصادره به مطلوب بکنیم، این کار شایسته ای نیست. و اگر مردم ما به حکام و امرا بخوان رجوع بکنن و الناس به امراهم اشبع منهم به آبائهم بشون و بگن امرا اینن ما هم اینطور باشیم، اون وقت وای بر نظام تعلیم و تربیت ما در میان مردم، در میان دانش آموزان و دانشجویان و معلمان و اساتید، که ما بگیم الناس علی دین ملوکهم. خدا انشالله همه ما رو اولا به صراط مستقیم راهنمایی و بعد در صراط مستقیم ثابت قدم بکنه و از گرفتاری‌های آخر زمان انشاءالله در امان بدارد. بحث ما در جلسه گذشته به اینجا رسید که ما یه مقدار صدا را اگر لطف کنید بیشتر کنید، ما رسیدیم به عبارت فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن غیر از کی؟ غیر از ابلیس. سوال این بود که استثنای ابلیس از ملائک استثنای متصل یا منفصل؟ استثنای متصل گفتیم، برخی قائلن که ابلیس جزء کی بوده؟ ملائک بوده و جزء مراتب و طبقات پایین ملائک حساب شده. خب این یه نظر. گفتیم نظر ما اینه که نه، الا ابلیس استثناش چیه؟ منفصله، یعنی مستثنا از جنس مستثنا من نیستش. دلیل اول رو گمان میکنم هفته پیش گفتیم، درسته؟ دلیل اول این بود که ما در قرآن تصریح داریم که ابلیس چی بوده؟ جن بوده. قرآن گفته کان من الجن، تصریح کرده. اشکال کردن که نه، اون کانه نبوده، چی بوده؟ سار من الجن بوده. و این جن به معنای پوشیدگیه که گفتم مجنون، جنین، همه اینا ماده چی دارن؟ پوشیدگی و اختفاء دارن. پاسخ دادیم که چجور میشه شما بگید که ابلیس از جنس ملائک بوده ولی تفاوت‌های جدی بین ملائک و ابلیس وجود داره، از جمله این که ملائک اسیان نمی‌کنن، ابلیس انجام داد. این تفاوت نشون میده این دو گروه از یه جنس نیستن. این استدلال اول ما. صورت مسئله کامل خاطرتون هست دیگه، بله؟ استدلال دوم ما که ابلیس جزء ملائک نیست و جزء اجنه است، استثنای منفصله. استدلال دوم، ما در مورد اجنه احکامی در قرآن داریم که این احکام به فرشتگان و ملائک سرایت نمی کنه. مثالهاش چی هست؟ سوره مبارکه کهف آیه شریفه 50 رو عنایت کنید. کهف 50 می فهمد که و از قول نال الملکت سدول آدم فسج دو الله بیس کانم من الجن، تا اینجا کار نداریم. ففس سردهن امر ربه، شیطون چیکار کرد؟ از فرمان خدا سرپیچی کرد، سر بر تو. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، شیطان چی داره؟ ذریه داره. خب بعد ببینیم که آیا ملائک ذریه دارن یا ندارن. این یک. دوم، سوره مبارکه رحمان، الرحمن آیه شریفه 13. آیه پونزده، ببخشید آیه پونزده. آوردیم جزء 27. آیا آیه رو ببینید، میفرماید که و خلق بعد از اینکه خلقت انسان رو میگه که انسان از چی آفریده، از یه گل من سلسال کلفخار، یه گلی مثلا مثل کوزه، گل سفالگری این شکلی. بعد میفرماید و خلق الجان من مارج من نار، جن رو از چی آفریدیم؟ از یه زبانه آتش. خب این ویژگی خلق جن و ماده اولیه جن رو آیا میتونیم به ملائک سرایت بدیم و بگیم بله ملائک هم از یه چیزی مثل شعله آتش آفریده شدن؟ این تفاوت دوم و آیه دومی که معید تفاوت شیطان و ملائکه. سوم، سوره مبارکه زاریات آیه شریفه 56، چند صفحه بیاد عقب میرسید به سوره زاریات. بله، این که ماده اولیه خلقت جن آتیشه اما ملائک از آتیش آفریده نشدن. میخوایم استنباط بکنیم که ویژگی های اجنه و احکام اونها در مورد ملائک وجود نداره. وقتی که دوتا موجود ماده اولیه‌شون ویژگی‌هاشون با هم متفاوت باشه، قرار دادنشون زیر یه دسته، اون وقت سخت خواهد شد دیگه. بفهمید پشت سرتون بفهمید دستشون. نه، ولی در مورد ملائک چون نداریم از جنس آتش باشن اثبات نمیشه در موردشون، به خاطر که مجردن ملائک. شما فهمید؟ خب آیه سوم سوره مبارکه زاریات آیه شریفه 56 رو نهایت کنید. و ما خلقت الجن، و آیه معروف هدف خلقت، و ما خلقت الجن و الانس الا، ما جن و انس رو برای چی خلق کردیم؟ برای عبودیت و بندگی. عبودیت و بندگی به چه معنا؟ باز عرض میکنم، از شب تا صبح همش گریه کنیم، روزا عشق بریزیم، سینه بزنیم، عزاداری بکنیم، همون نونوریزمی که قبلا هم بهش اشاره کردیم. این لیعبدون یعنی چی؟ مثال سیب زمینی سرخ کنیم، ها؟ دیگه ورزش کنیم، دیگه تفریح کنیم، بخوابیم، کوه بریم، اردو بریم. اردوی رایان نور؟ نه، اردو شما دریا. ببخشید، اردوی دریا لیعبدونه؟ آره، اردوی دریا هم لیعبدونه. برای چی رفتی دریا؟ سرحال بشیم، اول سال تحصیلی خوب درس بخونیم، اینم لیعبدونه، به شرط که به مکتبی به نام نونوریزم مبتلا نشی. خیلی مکتب شایعیه، یعنی هستن بالاخره شخصیت هایی که در این مکتب صاحب نفس بودن یه وقتی و ما نفس اونا رو اینجا بریدیم به حول و قوه الهی. خب تو این آیه نگاه کنید، هدف خلقت اجنه در کنار کی؟ انس، انسان ذکر شده. چیه؟ عبودیت، بندگی، همون عبارت همیشگی خودمون. چی؟ چشم، برای چشم آفریده شدن. خب ما در مورد ملائک اینو نداریم، یعنی وقتی به ملائک میرسیم وظایف اونها اومده که کدوم حاملاتن، کدوم مدبراتن، کدوم ملقیاتن، کدوم آصفاتن. یه سری احکام در مورد اجنه داریم و داریم که اجنه ذریه دارن، این قابل سرایت به ملائک نیست. پس این که شیطون رو بتونیم بچسبونیم به ملائک امکان پذیر چی؟ نیستش. حالا این روند بحث رو نیا کنید، چون کمتر اینجوری بحث کردیم. الان ما دلیل دوممون رو گفتیم، اشکال کردن، پاسخ دادیم، یه اشکال دیگه، یه پاسخ. در این روند رو اینجوری آوردن که چون خیلی پیچیده شده اینجا دستبندی ها، به این استدلال ما دو تا اشکال کردن، طبعا ما دو تا پاسخ دادیم. اشکال اولشون میگن که این که اجنه ذریه دارن، این با خبر واحد اثبات شده. خبر واحد بحثش خیلی مفصله توی مباحث روایی، یا خبر یعنی تک دونه. حالا این که خبر واحد قابل استناد است نیست، حجیت دارد ندارد، خیلی بحث مفصل محل بحث ما نیست. میگن آقا این که اجنه ذریه داشته باشن، این با خبر واحد اثبات شده و ما معتقدیم که خبر واحد حجیت صرف این که یه خبر واحدی نسبتی را به شیطان داده باشد، به اجنه داده باشد، برای اثبات آن کافی نیستش. خب پاسخ خیلی واضحه. پاسخ چیه؟ اگرچه که روایات این را به شیطان و ابلیس نسبت دادن و حالا خبر باید حسن یا نیستن ما فعلا کاری نداریم، اما قبل از اون ما آیه قرآن خوندیم در سوره مبارکه کهف آیه شریفه 50 چی گفته بود؟ ذریه داره شیطان و جن. این رو آیه قرآن گفته دیگه، آیه قرآن که خبر باید نیست که بگیم حالا اینم قابل استناد هست یا نیست. پس این اشکال شما به واسطه صراحت آیه قابل قبول نخواهد بود. این مشخصه؟ بله. اینا میگن که شما برای این که بگید جن ذریه داره و بعد بگید چون ملائک ذریه ندارن پس جنس اینا با هم چیه؟ متفاوته. یک دونه روایت آوردین، فقط یک دونه، روایت دومی هم نبوده. این یک دونه روایت اسمش از خبر واحد، یعنی خبری که فقط یک دونه هست و ما هم قبول نداریم که خبر باید چیزی رو اثبات کنه. اشکالشون معلومه؟ پاسخ ما اینه که اصلا این در آیه قرآن اومده و وقتی قرآن بهش تصریح کرده باشه، چه روایتی وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه، و چی میشه؟ اثبات میشه. نه، خبر واحد به روایتی گفته میشه که در مورد اون موضوع فقط همون روایت وجود داره، به این میگن خبر واحد. آره دیگه، روایت به احادیث میگی. نه، روایت یعنی حدیث فقط، آنچه که از دو لب مبارک 14 معصوم علیه السلام خارج شده، به این میگیم روایت. خب اشکال و پاسخ معلوم. اشکال دومشون یکم جدی تره، یعنی به نظر خودشون جدی تره. میگن که آقا ابلیس خب ذریه داره و شهوت داره، چرا؟ این به این معنا نیستش که مثلا او بعد حیوانی داره و ملائک بعد حیوانی ندارن. خداوند به ابلیس شهوت داده تا تکلیف او رو شدیدتر بکنه و او به خاطر مبارزه با شهوت چی بشه؟ بالاتر بره. یه جور دیگه اشکال رو تبیین کنم. ما میگیم آقا اجنه یه چیزایی دارن که ملائک ندارن، از جمله داشتن ذریه و شهوت. شهوت و ذریه در مورد اجنه صدق میکند، در مورد ملائک صدق نمیکند. اینا میگن که خب این شهوت و ذریه در مورد شیطان شاید از این باب نباشه که شیطان شهوت دارد ملائک شهوت ندارن پس از ملائک جدا بشه. ممکنه خدا شهوت رو به ابلیس داده تا ابلیس با شهوت مبارزه بکنه، بهش توجه نکنه، تحویلش نگیره و به همین خاطر خیلی رشد معنوی بکنه. اشکالشون معلومه؟ بله. خب پاسخ ما چیه؟ خب نه، میگن این دلیل وجودش در او این نیستش که یه خاصیتی داره که با این خاصیت اسیان بکنه و بعد شما بگید ابلیس اسیان میکنه ملائک اسیان نمیکنه. این اصلا با اون اسیان نمیکنه که متفاوت با ملائک بشه، اینو گذاشتن که او باش مخالفت بکنه و خیلی رشد معنوی کنه. بله؟ یکم بلندتر میگین؟ به همین میخوام اشاره بکنم. باریکلا. سوال اینه، من میگم که مثلا این دو بزرگوار از یه جنسن، خب حالا ممکنه ایشون مثلا الان کیک بخورن، ایشون آدامس بخورن، خب کدومش سر کلاس بده؟ هیچ کدومش. گوش نشه، میخواد کیک بخوره، قندش نرفته، این بنده خدا آدامس خیلی خوشمزه. خب بله خوشمزه است، اما جای خوردن سر کلاس احتمالا نباشه. آره اصلا چیه؟ با خوردن کیک و آدامس اینا از زیر عنوان یه جنس خارج شو، هر دوتا بالاخره دارن میخورن، البته چه خوردنی، خب میل میفرماین. اما اگر فرض بفرماییم بگیم اینا از یه جنسن، ایشون جسم خالیه، ایشون روح خالیه، ایشون میتونه زمان و مکان رو رد بکنه، ایشون نمیتونه رد بکنه، ایشون ویژگی های انسانی صرف داره و متعالی ایشون ویژگی های غیر انسانی هم داره. ببین دوتا موجود با این مقدار تفاوت ماهوی زیر یک عنوان قابل جمع نیستن. اگر شما معتقدی شیطان از جنس ملائکه، نمیشه دوتا موجود با ماهیت واحد اینقدر با هم چی داشته باشن؟
تفاوت داشته باشن. ما کار به قول بزرگوار کاری به این نداریم که شیطان از اون ویژگی شهوتش استفاده میکنه یا نمیکنه، باش مخالفت میکنه یا نمیکنه، به اوج میرسه، ما اصلا اون کاری نداریم. ما با این کار داریم که اگر دو موجود از یه جنس واحد هستن، نمیشه یکیشون شهوت داشته باشه و بعد حیوانی و غیر متعالی داشته باشه، اون یکی نداشته باشه. حالا اینکه ازش چه استفاده میکنه یا نمیکنه فعلا محل بحث ما نیست. پاسخو گرفتین؟ حتما؟ ردیفای آخر اقصانقات عالم اینا درجه شدیم؟ خیلی خوب، این هم از استدلال دوم ما و اشکالات اونها که دونه دونه بهش پرداختیم. پرونده استدلال دوم ببندیم؟ بله؟ این سکوت یعنی متوجه شدید دیگه؟ خیلی خوب، بریم استدلال سوم ما. اینجا یه ذره بیشتر یعنی زیادی گوش کنید. اشکال سوم و دلیل سوم ما اینه که احکام ملائک هم باز در مورد اجنه صدق نمی کنه. معید سوره مبارکه تحریم آیه شریفه 6، آوردین جزء 28 آیه 6 رو عنایت کنید. در مورد ملائک چه می‌فرماید؟ یا ای الذین آمنو، ای مؤمنین، قو، حفظ کنید، نگه دارید انفسکم، خودتونو و اهلیکم، و کیو؟ خانوادتونو. از چی؟ نارا، از یه آتیشی که وقود و هن ناس و الهجاره، سنگ آتش زنه اون آتش چیه؟ چقدر خوشحاله، چی شده؟ پسر اینقدر خوشحال، پسر باید سنگین باشی جمع دخترها. ما کل اینجا آبرو داریم، آبرو پسر را رفت کن. حضور شما عرضم که او انفسکم و اهلیکم، خودتون و خانوادتون رو حفظ کنید. از چی؟ از آتیشی که اون سنگ آتش زنش چیه؟ مردمن و سنگ هاست. خود مردم سنگ آتش زنن در این عذاب. علیها مسئولین اونجا کیان؟ ملائکتون قلاظون شداد، یه سری ملائک خیلی غلیظ و شدیدن. شنیدید دیگه، شبی که حالا اگر عمری باقی بود در 100 سال آتی رسیدیم به سوره مبارکه اسراء، خیلی جریان معراج مفصله و روایاتش که حضرت میان ملائک هر کدوم حضرت رو میبینه خیلی احترام میکنه، تحویل میگیره. حضرت به یه ملکی میرسن سلام میکنه ولی خیلی عبوسه، سلام میکنه ولی خیلی عبوسه. حضرت سوال میفرماید که این ملکیه؟ میگن این خازن ناره، این مسئول آتشه. یعنی به پیامبرم که میرسه بسیار با سنگینی و چهره عبوس و خیلی گرفته برخورد میکنه. سوال که میکنن میگن این خازن ناره دیگه، یعنی به پیامبر که میرسه این احترام و اینا به جای خود. که اونجا برخی از روایات میگن حضرت درخواست میکنن که او در جهنم رو باز کنه و اتفاق میفته و پیامبر چه حالی بهشون دست میده، خیلی عجیب و غریبی که حالا انشالله باید اون زیر سوره اسراء یه وقتی رسیدیم که حتی بعیده به عمر ما قد بده مثلا اونجا بس بکنیم. اینجا یه سری ملائکه قلاز و شداد بودن. حالا بیجگی چون چیه این قسمت آیه رو کار دارم؟ لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اینا از امر خدا اسیان نمی کنن و یفعلون ما یؤمرون، هر امری بهشون بشه چی؟ انجام میدن. خب اگر بیجگی ملائک رو عدم اسیان از امر الهی و انجام اوامر الهی بگیریم، این ویژگی ملائک در مورد اجنه صدق نمی کنه، لااقل در مورد شیطان صدق. هرچند بقیه اجنه هم ما میدونیم که برخشون مسلمونن برخشون کافرن و کافراشون اسیان میکنن. این یک. نمونه دوم سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 1 جزء 22، الان ما داریم احکام ملائک رو میگیم که به اجنه صدق نمی کنه. استدلال سوم ماست برای این که بگیم شیطان و ابلیس جزء ملائک نبود. ویژگی رو برای ملائک میگیم که در مورد ابلیس صدق نکنه. سوره مرکی فاتر آوردین جزء 22 آیه 1. آوردین؟ آیه رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والارض. از خداوندی شایسته حمد و ستایشه که ایجاد کننده آسمان و زمین از عدم، جاعل الملائکه رسولا. ملائک رو چی قرار داده؟ رسول. و ملائک رو فرستادگان خودش و رسولان خودش قرار داده. حالا اینا چیان؟ اولی اجنه حتن مسنا و ثلاث و رباع، که اون علامت توانمندی اونهاست و بقیهش رو کاری نداریم. خب ملائک ویژگیشون چیه؟ رسولن. ما میدونیم که اجنه رسول نیستن. این ویژگی اجنه نیست. اگر یه جنی به یه مناسبتی مسئولیتی براد گرفت اون فرق میکنه. خاصیت ملک رسول بودنه، خاصیت جن این نیستش. پس ما الان به دو آیه به عنوان نمونه اشاره کردیم. ویژگی هایی و احکامی در مورد ملائک بیان شد که در مورد اجنه صدق نمی کنه. خیلی خوب، ما که این رو میگیم طبیعتا اشکال میکنن. اشکال اول اینجا، چون دو تا اشکال میشه و هی اشکال تو اشکال میشه، شماره گذاشتیم. یه بار ببین شاید مثلا رو ببینیم. ما الان سومین دلیلمون رو گفتیم که ابلیس جزء ملائک نیست و استثناء چیه؟ منفصله. ما سومین استدلالمون رو گفتیم، اشکال اول که دو تا پاسخ بهش میدیم. بیاید صفحه بعد. اشکال دوم، ما پاسخ دادیم، اشکال کردن، پاسخ باز اشکالی که دو تا پاسخ دادیم، باز یه پاسخ دیگر هم به اشکال دوم دادیم. پس سیر بس از دستون در نره. به استدلال سوم ما دو تا اشکال کردن. الان میخوایم اشکال اول رو پاسخ بدیم. کامل الان همراه هستید؟ خیلی خوب. اشکال اول اونها به استدلال سوم ما که ما معتقدیم احکام ملائک به اجنه نمیخوره، میگن آقا این مطلبی که شما در آیه 6 سوره مبارکه تحریم بهش اشاره کردید، این یک امر شایعی نیستش. این چیه؟ اختصاصیه. اختصاص به کیا داره؟ برخی از ملائک. این که میگه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، این که ملائک عذاب خدا را اسیان نمی کنند و به امر او عمل می کنند، این چیه؟ این فقط همون ملائک رو در بر میگیره. بقیه ملائک چی؟ مرتکب تخلف میشن، از امر خدا عصیان میکنن و این حکم در مورد اونها وجود نداره. اشکالشون معلومه؟ خب بله. میگن چون گفته که اینها، قبلش میگه دیگه، میگه این آتشی که وقودها الناس و الحجاره علیها ملائکتون، لذا این بیان احکام ملائک مأمور در جهنمه، این به بقیه ملائک نمیخوره. ما دو تا جواب میدیم. جواب اول اینه که ما مستندات متعددی داریم که ملائک چی دارن؟ سلسله مراتب دارن. خب و اگر یه مرتبه پایین تری از ملائک حائز یه ویژگی مثبتی شد، اونایی که در مراتب بالاتر هستن قطعا اون ویژگی رو دارن. خب ملائک بهشتی، ملائکی که مأمور خدمت به بهشتیان هستن، به جهت رتبه از ملائک مأمور در نار چیان بالاترن. لذا اگر در مورد اینها این صفت اثبات شد که اینها خداوند رو عصیان نمی کنن و امر او رو اطاعت می کنن، فرشتگان مأمور بهش به طریق اولا خداوند رو اطاعت می کنن و عصیان نمی کنن. اینجا ممکنه یه چیزی تو ذهن شما بیاد. خب ما با این استدلال به این نتیجه می رسیم که پس ملائکه بهشتی و ملائکه که در مراتب بالاترن، اینها خداوند رو اسیان نمی کنن. اما ممکنه ملائکی باشن مرتبه شون از ملائک مأمور جهنم چی باشه؟ پایین تر باشه. اونا چی؟ استدلال دوم خیال همه رو راحت میکنه. سوره مبارکه انبیاء آیات شریفه 26 و 27 رو عنایت کنید. جزء 17، اولین سوره جزء 17. این دوتا داداش هم؟ بله؟ سفلگ این دومی این اولی از این داداش بزرگای داشمشتی خواهد شد. ببینین که ای گفتن به شما، یعنی تفلکی که این خیلی تحت حمایت خواهد بودنی، خیلی خوش به حالش میشه، داشمشتیگری رو در جبینش میبینن بزرگرا. سوره مبارکه انبیا آیات شریفه 26 و 27 آوردین؟ اول جزء 17. آیه 26 می فهمد و قال اتخذ الرحمن ولدا. یه عده کم اطلاع و ناآگاه میگن خدا چه کرده؟ خدا بچه داره، خداوند برای خودش فرزند گرفته. بعد با نمک هم از که میگن پسرا که خوبه، مال ما این دختر مخترا که نمیخوام، اینو باشه مال خدا. خدا میگه علیکم و ذکر و لعو پسرا برای شما و لعو دخترا برای خدا. مثلا سبحانه، خدا از این حرفا منزهه. بل عباد و مکرمون. اینها چی هم؟ اون خب اینا میگن اون خدا بچه گرفته، منظور از بچه خدا کیه؟ ملائکه. اونم دخترن دیگه، نقاشی ما هم که دوشه همیشه ملائک مژه‌هاشون بلنده و پیچ داره، یعنی دخترن، انگار هیچ پسری تو عالم مثلا مژه بلند نداره. این نمیدونم ظلمیه که در حق آقایون شده. نه حالا صف مژه روز خلقت شلوغ بوده، پسرها حال نداشتن، خانم‌ها رفتن واسطادن مثلا گرفته. حتی حضرت ابوالفضل استثناء هستن، چون عکسای حضرت ابوالفضل هر سال می‌بینیم این مژه‌ای پیچ می‌خوره. چه حکایتی داره، همچنان در حال رشد بعد 1367 سال، همچنان این مقام حضرت ابوالفضل در اون مژه‌اش معلومه. عکس می‌کشن 40 در 50، یعنی واقعا بندازن رو برج آزادی دیده نمیشه. حضور شما عرضم که این موجوداتی که نسبت میدادن فرزندی خدا رو به اونها ملائک بودن. آیه میگه خدا منزه از این حرفهای غلط و ناپسند. بل عبادون مکرمون. اونایی که شما میگید اینا بچه های خدا نیستن، اینا چی هن؟ بندگان مکرمن. مکرم اسم مفعوله، یعنی چی؟ تکریم شده، گرامی داشته شده. خب خدا برای چی اینا رو گرامی داشته؟ چون خدا رو بندگی میکنن و عصیان نمیکنن. آیه بعد لا یسبقونه بالقول. اینا هیچ وقت از بر خدا پیشی نمیگیرن. حالا چرا این ویژگی رو میگه؟ علامت ادب اینه، آدم به آدمی میرسه که شایسته احترامه، تو حرف زدن بر او پیشی. این همون درس همیشگی که داره، به آدم حسابی که میرسیم اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ سکوته. کی گفت سلام کنی؟ من هزار بار گفتم برای ورودی کلاس ها تست هوش بگیرید، گوش نمی کنن اینا. بعد از اینکه سلام کردیم و این نکته ای که بزرگواری که به جهت هوشی مشخص شد یه جهشی نسبت به همه مادران کشفش کردن، بعد که سلام کردید، حالا شما چطوره رو بگیم؟ یه باهوش دیگه هم اینو بگی الان. خوب است انشاءالله سبحکم الله بالخیر. مثلا من دیوانه نشم خوبه. سلام میکنیم، خیلی خوب هستین، سلامتی؟ آقای جوادی هم ولی کره در جریان گروم شده آقا، عجیب. بزنم تابستون دو سوره احزاب، چند نفر سوره احزاب تابستون بودن؟ باز زیاد بودیم، مسلمان زیاد داریم. تو سوره احزاب میگفتم که وقتی من از سراغ پیغمبر، تو رو خدا این نکته رو در به یه آدم حسابی میرسید متناسب با شأن او صحبت کنید. ما مثلا رفتیم دماوند، حالا اونایی که نبودن دلشون بسوزه، در جون خدمت آیت الله جوادی، خب مثل فرزندان حضرت آدم و حوا نشستیم، ایشون فرمایشاتی داشتن، الحمدلله کسی هم شیرین کاری آقا جوادی شفاعتتون نره اینا ریگون دیوونه مثلا کی الان. به یه آدم حسابی میرسید قد او رو نگاه کنید، صحبت کنید. من اونجا مثال زدم، میمونن خونه پیغمبر زور نهار در بیان، هفت صبح میمدن نهار دعوت اینا، گفتیم جلو در بیانیم چهار کنم اختلاط کنیم. خب من کار دارم الان هیچ. خب هستین؟ چه خبر پیغمبر؟ جلو برد میگن حالا چی میگن؟ باز بیاین اون میگه بلا مستأنسین علی حدیث نشینین. و حالا نهار خوردین، خب چایی هست؟ چقدر بدن آدمایی که آداب اجتماعی رو نمیدونن و رعایت نمیکنن، و چقدر بیچارن اونایی که میخورن به اینا یه کاری دارن. من اونجا بودم بنده ای که هیچی نیستم واقعا، بعضی جایی که سر میزن خب بس نگودی سرزده بیاریم شما رو خوشحال کنیم ممنون. بعد میبینه کلی کتاب مطالعه که نمی کردی، نه کتاب رو دادم هوا بخورن تو کتابخونه جا تنگ بود، دادم این نفسی مثلا تازه کنن اینا. کتاب رو میذاری کنار، سلامتین الحمدلله فلان اینا، شام نون پنیر دور هم میخوریم. مگه شام هستین؟ آره دیگه، نون پنیر، نون پنیر دارین؟ نه پنیر نداریم. چی دارین؟ صاف میاشه همین انگورا رو بیار با نون میخوریم. نون نداریم، من خودم میرم میگیرم. خانم کلید ماشینو بده، من خودم خانم اینجا باش که درو نبندن در اینا. من نون میگیره میاد، خدا از اعتماد به نفس. و تا یک شب هستن میرن، نتیجه تو باید تا پنج صبح بیدار بمونی، اون چهار ساعت وقتی که بی جد وسط هفته تلف شد و تو برنامه ریزی نبود و چیکار کنی؟ جبران کنی، چون هشت صبح باید اون مطلب رو یه جا ارائه کنی. اتفاق یه بار افتاد، آقای بنده خدای اومد منزل و بعدش منو دید و احساس کرد کم خوابید. بعد اون شب ما اومدیم شما گفتم حالا دیگه گذشت ولش کن. خب آره، من اون شب 3 ساعت بعد یه کاری انجام، شما 3 ساعت اومدی، من مجبورم تا 3 صبح بیدار بشم مطلب آماده کنم، صبح زودم بلندشم برم برای ارائهش. تمام روز چشم هم مثل کاسه خون بود. چرا؟ چون شما میخواستی ما رو سوپروایزر کنی، همون سورپرایز خودت. به یه آدم اصلاحی میرسیم چی بگیم؟ حرف حساب. اصلا اولا که بر او سبقت نگیرید، سلام که فرمودن بفرمایید سلام کن، او هرچی لازم باشه خودش میگه. آقا جوادی این چه وضعیه؟ با ولایت مطلقه بیچاره کرد که ما رو. الان آقا جوادی چیکار باید بکنه؟ آقا جوادی این درسته دو اداره تحویل نمیگیرن؟ بالاخره انقلاب کردیم تحویل بگیرن. چیکار کنه آقا جوادی؟ را بیفتی به تو اداره کارشون را بندازین؟ لا یسبقونا. شرط احترام و ادب اینه که سبقت در کلام نمیگیرن. بعد در ادامه این غیر از ادب به هم به امری چی؟ به امر خدا، به امرهی چی؟ یعملون. خدای چی هم میکنی؟ اینجا کدوم ملک رو استثناء کرد؟ بله؟ عمومیت اسمت ملائک از این آیه در میاد. پس اشکال اول اونها به استدلال سوم ما قابل قبول نیستش. خوب متوجه شدین؟ در آیات قبل داریم که این وقتی که آیه چیه ملائکت اناسا کدوم آیه است؟ چه؟ نه 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 بند نیست. آیه داریم در قرآن، کی سوال کرد دادم رفت کجا بود؟ آیه داریم در قرآن که اینا میگفتن ملائکه دختران خدا، یعنی اون کسی که به خدا نسبت میدادن این بود. استدلال سوم ما اشکال اولشون پاسخ ما حله؟ بله بگید شما. نه از اولا این که توی روایات توی آیات قرآن وقتی مأموریت های ملائک رو میگه، مأموریت ها چیز دارن دیگه، این که یه کسی به پیامبر خاتم وحی میده تا دیگری، اون که خداوند میخواد با یکی صحبت بکنه، برای یکی ملک میفرسته، برای یکی از پشت پرده صحبت میکنه. خب این که خداوند میفرماید یکی رو فرستادیم بعد این کار رو انجام دادیم، اینها از فهواش. و بعد تصفیه روایات در میاد که ملائک در یک مرتبه قرار ندارن. از روایت که مثلا کی پیغمبر رو همراهی کرد؟ چرا مثلا خب چهار ملک برترن، تو چهار تا باز برتر کیه؟ جبرائیل علیه السلام، لذا او پیغمبر تو معراج همراهی کرد. کی سوال داشت بفهم شما؟ یکم بلندتر میگین؟ آره 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 همین آیه اسراء چند؟ اسراء چهل. اون سوال پرسین اسراء. ممنون. بله؟ تو بلندتر بگین آیه رو. آفرین، اینم معید دوم سوره صافات آیه شریفه 150 که میگن خدا ملائک و دختر آفریده و بعد اینا چی شدن؟ یعنی مؤنثن و دخترای خدا. بله بگین شما. پاسخ اون به اشکالشون رو شنیدن، بعد تصویر رو دارن صدا ندارن. کمترین مقام ندارن دیگه، اما ملائک متعددی از اونا بالاترن، اینو داریم. گفتیم اگر که بپذیریم، چون یه روایت نداریم، منم ورود نکردم، اگر بپذیریم که اینها پایین ترین درجه ملائکن، اون استدلال اول تام میشه. اما اگر بگیم ملائک از اینا بالاترن و محتمله که یک عده پایین تر باشن، استدلال ناقصه، استدلال دوم کاملش میکنه. کی سوال داشت دیگه؟ بفهمید. همه ملائک بهشتی از ملائک خازن‌نار بالاتر. الان نگاه کردین تفلک، این ملائک همش کنار گرمان، اونا همش کنار کولرن. تصویرتون رو نسبت به ملائک تغییر بدین، اونا مأمورن به امر الهی، دلشون میخواد دوست دارن در اونا وجود نداره. خب میگن دوست داشتن تو اونا نیست. از کجا معلوم میگیم دوست دارن خدمت بکنن به خود ابا عبدالله؟ این که روایت میگه اون ملائک بالاترن، اما تو ملائک اصلا این نیست. مثلا به شما بگن دوست داری یزید رو با نیزه بزنی تو حلقش، و دوست داری بر عبدالله مثلا میوه ببری، این تو ملائک نیست. میگم من این چی دوست ندارم، خدا امر کنه من همون انجام بده. خیلی دوست داشتن امیرالمومنین علیه السلام رو ببینن، در حالی که امیرالمومنین در زمین بود. وقتی که عالم آخرت میشه دیگه همه یه جا هستیم. نه، دوست دارن که مخلوقات خوب خدا رو ببینن، اما این منافاتی با این نداره که دوست ندارن که کسایی که اولیاء الهی رو مثلا به شهادت رسوندن عذاب بکنن. عیبی نداره که هم اونو دوست داشته. یعنی الان اگه من بگم دوست دارم برای ابو عبدالله چای بره، اگه مثلا چاقو تو حلقه یزید بده، من دومی رو انتخاب میکنم خودم. یعنی بیشتر دوست دارم اون ملعون رو بزنم. حالا بعد خدمت یعنی اینو بزنم، حتما حضرت میگن بیا چای با هم بخوریم دیگه. ولی اون بر بری شاید بعد بدن یه نفر دیگه اینو بزنه. بزنم زرنگ باشه. خیلی خوب، این نتیجه دیدن شبکه 18 بود.